بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب جهاد، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و تقدیر الجزیه الی الامام علیه السلام و یتخیر بین وضعها علی رؤوسهم و اراضیهم و علیهما علی الاقوا و لا یتقدر بما قدره علیون علیه الصلاه و السلام فانه منزل علی اقتضاء المصلحه فی ذلک الوقت ولیکن التقدیر یوم الجبایه لا قبله لانه انسب بالصغار و یؤخذ منه صاغرا. تتمه مسئله جزیه که در فصلش برای کیفیت قتاله، لیکن به تناسب این که قتال با کتابی لازم نیست ولو اسلام هم نیاورد، جزیه بدهن شرایط ذمه را عمل بکنن کافیه. لذا فل جمله مسائل جزیه را متعرضن. در تحریر امام مفصل بیش از اینها مسائلی اونجا هست، آیون مراجعه کن. تقدیر الجزیه می فهمون الی امام علیه السلام است، یعنی رعیت نمیتوند که تعیین کند که یهودی ها و نصرانی ها و مجوسی ها که در خاک مسلمین یا غیر مسلمین، خاک خودش در هم محل خودش، این جزیه لازم نیست که یهود اهل کتاب در مملکت اسلامی و در دارالاسلام به اصطلاح زندگی کنن، جزیه بدن. در دارالکفر هم اگه باشن، اسلام که نیاوردند، جنگ تعین ندارد، لکن جزیه بدهند، باید جزیه بدن. ولو در دارالکفر زندگی میکنه، این جایست که همش مثلا دارالکفر مال یهودی هاست و نصرانی ها، لیکن باید جزیه بدهن. این تعیین جزیه اش میفهمان به امام علیه السلام است و غیر امام تعیین بکند جزیه را بدون اینکه به امضای امام علیه السلام برسد، این مشروعیت ندارد، اخذشو قراردادش اینا. حالا امام، حالا کسی نگوید که شهید ثانی تعیین تکلیف برای امام میکنه، نه، این علما که میگن امام باید اینجوری کند، امام اینجوری کند، نه اینکه میخوان وظیفه برای امام تعیین کنند. دو جهت دارد این. در هر کجایی که میگن امام اینجوری کند، امام اینجوری کند، امام الاصله. این منظور این نیست که ما داریم وظیفه برای عموم بندگان تعیین میکنیم، حتی امام، نه، اینا خودشون از امام استفاده کردن، از کلمه میخوان بگوین که ما از ادله اینجوری استفاده کردیم که امام علیه السلام اگر تعیین جزیه میکند، مثلا وظیفهش این است که او تعیین کند و مخیر است، مثلا در کیفیت تعیینش مخیره. این مخیره را میخوام بگن از خود کلمات معصومین ما استفاده میکنیم که مخیره. جهت دیگه اش نیست که قسمتی از کارهایی را که میگن امام علیه السلام چنین میکند و چنان میکند، در زمان غیبت امام علیه السلام محل خلاف هست که فقها و نواب و عامه، نایب خاص که در زمان غیبت نیست، نایب عام من، یعنی من کانم من الفقها ها سائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا فللعوام من یقلدوه. این عمومیه، هر کس دارای این اوصاف شد این میشد نایب امام به نحو عموم. اون محل خلاف هست که در زمان غیبت امام اون نواب امامی که دارای این صفات هستن در تمام کارها نایب او هستن یا در بعضی کارها. اون اگر گفتیم که در قسمتی از کارها اینها جانشین امامن، اون وقت اگر گفتن امام چی نمیکند معنی شد که اینها هم باید چی نمیکند. این استفاده نتیجهش این میشد که نواب عمومی زمان غیبت امام علیه الصلاه و السلام در هر زمانی اونا هم میتونن این کارو بکنن. پس اینی که میگن که امام باید چنین کند و چنان کند، نه منظور تعیین تکلیف است برای امام، بلکه یکی از این دو جهت به نظر بنده هست. یکی این که میخوان بگن مستفاد از ادله اینه، یعنی از روایاتی که از خود ائمه علیه السلام رسیده ما اینجوری فهمیدیم، و دوم این که اگر آمد امام وظیفش این شد کسی قائل شد به عموم نیابت، یعنی قائل شد که فقیه جامعه شرائط در زمان غیبت به نحو عمومی نیابت دارد، اونم وقت باید اینجوری کنه. پس گفتن این که امام چنین کند غیر از این است که بیان بگن که خون امام پاکه یا نه. خون امام پاکه مورد احتیاج نیست. 11 امام داشتیم که از دنیا رفتن، 12 هم غایبه دیگه، خون امام احتیاج نداریم ما. اما امام وظیفش اینه، امام وظیفش اونه، این نتیجه داره. ولذا ایشون میفهمن که و تقدیر الجزیه الی الامام علیه السلام و یتخیر بین وضعها علی رؤوسهم و اراضیهم، و مخیر از امام بین وضع این جزیه، نهادن این جزیه را بر رؤوسشون، یعنی سرشماری کند امام، بگوید که در هر خانواده ای که یهودی ها یا نصرانی ها هستن 5 نفرن 5 تا 10 درهم بدن، 50 نفرن 50 تا 10 درهم بدن، یا این به حسب رؤوسه یعنی سرشماری، یا به حسب اراضیشون بگن که اینهایی که هستن اگر 100 متر زمین اشغال کردن در زندگی میکنن اینقدر بدن، اون یکی که 150 متر اینقدر بدن. هر کس اراضی خدا را در روی زمین بیشتر اشغال کرده از اهل کتاب، امام علیه السلام مصلحت بداند که بر اراضی قرار بدهد، و یا بر هر دو، هم بر رؤوس هم بر اراضی، میگه هر نفری اینقدر بدید و هر متری هم باید اینقدر بدید، مثلا اینجوری، هر مثلا هکتاری هم اینقدر بدید، هر جریبی هم اینقدر بدید، هر دوش جایزه، هر سه جایزه، هم بر رؤوس فقط، هم بر اراضی فقط، هم علیه ما بر رؤوس اراضی. میفهمان و یتخیر بین وضعها علی رؤوسهم و اراضیهم و علیهما، یعنی هم بر رؤوس هم بر اراضی، علی الاقوا، ظاهرا علی الاقوا قید اخیریه، یعنی بر هر دو، چون در هر دوش محل خلاف است که آیا امام علیه السلام به هر دو میتواند این کار بکند یا نه. خب البته اگه امام کرد درسته، لیکن ما میخوام اینو از ادله اینجوری استفاده میشد یا نه. ولا یتقدر بما قدره علی علیه السلام، در زمان امیرالمومنین که در اون چند سال اخیرش 25 سال که چی یه فرد عادی معمولی، بلکه از معمولی هم پایین تر معرفیش کرده بودن، اصلا هیچ، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه درسشون میفهمودن که روایاتی که از امیرالمومنین سلام الله علیه رفته باشن یک مسئله فقهی پرسیده باشن خیلی کمه، خیلی کم. بعدم بگن شک بین 3 و 4 تکلیفش چی؟ خب اون که اون یکی هست، ابو هریره هست، انس هست، عثمان هست، عمر هست، ابوبکر هست، اینا دیگه علی لازم نداره. اون وقت این مسائل فقهیه را میفهمودن از امیرالمومنین کم پرسیدن، و نکتهش این است که یه فرد معمولی، بلکه بعض وقتا از علما هم حسابش نمیکردن که از علماست، بلکه یه فردی است که درد نمیخوره. لذا در اون 25 ساله البته بیانات متفرقه شیعیان خاصش از اون نقل کردن، لکن اونجوری که از امام جعفر صادق و از امیر و از مثلا امام محمد باقر مردم فهمیده بودن که خانه علم همینجاست، اون اوائل مطلب نمیذاشتن بفهمن که اینجا خانه علمه، ولذا از او کم ایشون میفهمودن سوال شده. اما اون 5 سال اخیر که خلیفه بود، در ارتکاز مردم است که هر کس که خلافت و جانشینی را اشغال کرد احکام هم باید از او پرسید. مسئله اینجور نیست، مرحوم آیت الله بروجردی میفهمودن مطلب این نیست، مسئله خلافت غیر از مسئله مبینیت احکام خدا و محلال حرام بیان کردن و تفسیر قرآن و سایر چیزاست. لیکن مردم اینجوری یاد گرفته بودن، عادت داده بودن اون خلفای اول که هر کس که خلیفه شد مسائل هم با اونه، حلال حرام هم با اونه، مسائل مثلا حیض و نفاس هم با اونه، خودشون چیزهای درست میکردن و میگفتن. اون وقت روی این زمینه در این 5 سال اخیر حوادثی که پیش میامد حضرت خود مراجعه به حضرت میکردن، از جمله تقدیر جزیه است. در اون 5 سالی که برای اهل کتاب جزیه قرارداد کرده بود، میفهمان که مقرر کرده بود که این یه دستشون 12 درهم بدن، یه دستشون 8 درهم، اغنیاشون 12 درهم بدن، عرض کنم که فقراشون 8 درهم یا حالا درهم یا دینار. ایشون میفهمان این را که امیرالمومنین سلام الله علیه تعیین کرده بر حسب مصلحت وقت بوده، تعیین ندارد که چون علی اینجوری تعیین کرده الان باید همون یا 12 درهم باشه 28 درهم، یا نسبت سنجی کنیم بگیم که اغنیا سه مثلا یک سلس زیادتر، اون 12 درهم سه چهار درهمه، 8 درهم 2/4 درهمه، اون وقت بگیم اغنیا یک سوم زیادتر بدن، فقرا یک سوم کمتر بدن. میفهمان نه، این بس حسب مصلحت وقته. اگر امام علیه السلام مصلحت دونست که از فقرا بیشتر جزیه، فقرا یهود و نصارا و فلان، از فقرا یهود و نصارا جزیه بیشتر از اغنیاشون بگیره، اگر مصلحت دونست مانعی نداره، سر شماری باشد، زمین شماری باشد، هر دو باشد، فقیر و غنی مساوی باشد یا مختلف باشد، این مصلحت شخصیه، تقدیر شرعی ندارد که میگیم یک کره آب 1200 لیتر، اون شرع مقرر کرده دیگه، اختیاری نیست که من بگم نخه من به نظر مثلا اینجوریه، بلکه اون شرعیه. اما در این چیزهایی که مربوط به حکومتیه، این عرض کنم که تقدیر شرعی میفهمان ندارد که جزیه که از اهل کتاب میگیرن چقدر بگیرن. ولا یتقدر به ما قدره علی علیه السلام، اندازه گیری نمیشد به اونه که علی علیه السلام مقدر کرده. حاشیه نوشته است که قدره علیه السلام علی الفقیر 12 درهما و علی المتوسط 24 درهما و علی الغنی 48 درهما. غنی را 48 درهم، متوسط را 24 درهم، فقیر را 12 درهم. مثلا اینجوری من اینی که 12 و 8 عرض کردم، این قدره علیون نبوده، این به حسن مثال بود. اون وقت غنی را 48 درهم، فقیر 12 درهم، یعنی غنی 4 برابر زیادتر، 4 12 تا 48 تا. متوسط هم متوسط بین 12 و 48 که 24 درهمه. میفهمان که الان لازم نیست اینجوری بشه، مثلا یعنی در زمان امام دیگر، ائمه دیگر که میخوان تقدیر جزیه بکنن، لازم نیست اینجوری کنن، هر جوری که مصلحت دونستن همه را مساوی یا مختلف یا به عکسش کنن. میفهمان صلاح دیدن کافیه که جایزه. ولا یتقدر به ما قدره علی علیه السلام، فانه منزل علی اقتضاء المصلحه فی ذلک الوقت، برای اینکه این کار علی منزل است بر اقتضاء کردن مصلحت در اون وقت. ولیکن تقدیر یوم الجبایه، حالا تقدیر دو جوره، یه دفعه است که الان پیشنهاد میکنن، میگن که اون کسانی که اهل کتابن سالی باید اینقدر بدن، میفهمان اینجوری نکنن، بهشون اعلام کنن که شما باید جزیه بدید، تا یه روز معینی هم احضارشون کنن بیان جزیه بدن، اون روزی که میخوان ازشون بگیره اون روز بگن چقدر بده. این چون این یقدر بیشتر سخت میداره تا اونی که جلوتر بگن تو باید 100 درهم بدی، خب این جلوتر یقدر ناحت میکنن 100 درهم همش آماده می. و اما اون ساعتی که میخوان جبایت کنن و جمع آوری کنن، اون ساعت تعیین کنن، یقدی سختگیری به اهل جزیه زیادتر میشد، چه بسا میل به اسلام پیدا کنن و مصلحت اسلامی اقتضا کرده، فقط فشار دنیوی ملاک نی که فشار بیاد. وقت یوم الجبایه، چون آیه شریفه دارد که بله یعطل جزیته ان یدن و هم ساغرون، حتی یعطل جزیته ان یدن و هم ساغرون، اینا باید که چه چیز بشن اسلام بیارن، یا اینکه عطا کنن جزیه را در حالت ذلت و هم ساغرون، یعنی در حالت سگارت و ذلت باشد. اون وقت گفتن یکی از معانی و هم ساغرون این است که قبلن تعیین نشد، یوم الجبایه تعیین کنن، ولیکن تقدیر یوم الجبایه لا قبلهو، قبل یوم الجبایه، لأنهو انسب به سگار، به جهتی که این یوم الجبایه مناسب تر با سگار یعنی ذلت است. و یو اخذ منه ساغرن، و اخذ می شود یا تو اخذ این جزیه از این ذمی در حالتی که ساغر باشد، یعنی در حالت ذلت ازش میگیرن، محترمانه ازش نمیگن. مثلا گاهی آدم بدهکار طلبکار از یک کسی میگه که اون طلب مرحمت بفرمایید مثلا فلان، یه دفعه میگه فلان شده است پول من نمیدی. حالا این نه اینکه بیاد یا بگم فلان شده، یعنی در حالت ذلت ازشون بگیرن بگم بده، با فشار و با شدت قدرتی، نه به عنوان التماس و تقاضا که آخه دولت هم خرج داره، حکومت هم خرج داره، شما هم یه قدری مرحمت کن. اینجوری نه، باید در حالت سگار ازشون بگیرن، چون قرآن فرموده حتی یه اوتل جزیت ان یدن و هم ساگرون و یه اخذ من هم ساگرن. از این عبارت ایشون میفهمان استفاده میشد که اون یوم الجبایتی که مصنف فرموده است غیر از سگاره، به جهتی که بعد از اون میگد یه اخذ من هم ساگرن، پس معلوم شد اخذ یوم الجبایت جز معنای سگار نیست. اشارتون الى ان السگار امرون آخره، امرون آخر و غیر ابهام قدرها علیه، سگار یک امر دیگری است غیر از مبهم قرار دادن قدر جزیه را بر اون ذمی. حالا این سگار یعنی چه؟ دو سه جور معنا کردن. فقیل هو عدم تقدیرها حال القبض، ایزن گفته شده است که سگار مقدر نکردن اون جزیه است در حال قبض، ایزن یعنی در حال قبض هم بگم بشمر تا من بگم بسه، تو اون اندازه‌ای که خودش بینه و بین الله امام علیه السلام مقرر کرده، این بشموند نفهمد چقدر باید بده، این خودش یه نحوه از ذلته. حال القبض ایزا بل یو خز منه، بلکه گرفته می شود یا تو خز اون جزیه از او، الا ان ینتهی الا مایره و سلاها، تا منتهی بشد به نهایت برسد به اون چیزی که، یعنی به اون مقدار از اون جزیهی که می بیند او را سلاها، بگه خب حالا تا اینجا بسه مثلا. وقیل التزام و احکامنا علیه، بعضی دیگه فرمودن که یو اتل جزیت ان یدن و هم ساگرون، معنای سگار کیفیت عطا دادن جزیه نی، معناش این است که ملتزم به احکام ما هم باید بشوند، نه مراد از احکام احکام عبادیه، او که قصد غربت متمشی نمیشه، احکام حکومتی یعنی قاضی دادگاه اینا که مرافعه میکنن مراجعه میکنن به محاکم اسلامیه مراجعه کنن، این سگاره که مطابق عقیده و قضاوت و محکمه خودشون عمل نکنن. وقیل التزام احکامنا علیه ما ازالک، یعنی علاوه بر اینکه مبهم میگذارن ملتزم به احکام ما هم بشون.
بدونه یا بدون التزام مثلا ملتزم به احکامنا علیه ما ازالک، یعنی با اینکه مبهم میگذارن، او بدونه یا بدون التزام به احکام، و یا بدون احتمال داره که زمینش به ابهام، یعنی بدون ابهام، فقط معنای سگار یعنی بله. علامه علیه رحمه در تذکره یه مطلبی دیگه اضافه کرده، و زاده فی تذکره ان یخرج الذمی یده من جیبه و یحنی ظهره و یتعطع راسه و یسب ما معه فی کفت المیزان. فرموده است که سگار عبارت از این است که ذمی دست خودش را از جیبش بیارد بیرون و کمر خودش را خم کند، مثلا شبیه رکوع اینا، و سرش را پایین بیندازد و یوتا هم تیب راسته و بریزد اون چی که همراهش هست، مثلا اون پولهای درهم و دینار ریختنی بوده، مثلا اسکناس سون در این را، و یسب و مامعه و اون چی که همراهش هست بریزد در کفه میزان، چون درهم و دینار را میکشیدن و تعبیر میگرفتن، و از اون طرف اون کسی که استیفا میکند، یعنی مأمور است از قبل امام علیه السلام که استیفای جزیه را بکند، و یا خود المستوفی به لحیتی، وقت این پوله را که میگیرد اینجا، حالا اگر لحیه داشته باشد یهودی ریشش هم میگیره یک شکی این دست میزنه رو میگرد التماس دعا. این معنی شدار این است که الان یهودی ها و نصرانی ها دست به دست هم دیگر دادن که نشود اسلام پیش برد، که این منظره پیش برد، الان که نمیشه این کاری که اگه اسلام پیش برد منظرش اینه که باید با حالت ذلت و بی اعتنایی با اهل کتاب رفتار کرد. در قرآن مجید هم دارد که بله به پیغمبر اسلام خطاب شده است که اینها عبارت جارم رها نمی کنن و ایمان نمی آورن حتی تطبع ملتهم، تا تو پیروی اونها نکنی این یهودی و نصرانی پیرو تو نخواهند شد. خدا پیغمبر گفت تا بله لن یؤمنوا لك الا ان تصدقوا، هم چیزی اصلا که برای اینکه اینا محکم وایس دادن، بر بعضی از تواریخ نوشتن که اگر بعضی مسیحی ها گفتن، گفتن اگر مجسمه معاویه را ما میتوانستیم تهیه کنیم در سر چهار راه های خودمون با طلا باید مجسمه را آویزون کنیم، یعنی که اونا همه چیزها را یادگاری دنیا میده، مجسمه و عکس و بساط این حرفا، اون سر چهار راه ها مجسمه معاویه را با طلا آویزون کنیم، برای اینکه اگر معاویه در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه نبود و جنگ را نمی انداخت، این جنگ داخلی را نمی انداخت و مثل صدام فعلی، این علی نمی داشت یه نفر نسانی روی زمین زنده بود، همه را مغلوب میکرد، ولیکن این مادامی که امیرون زنده بود جنگ بود، مادامی که این پنج سال بود پنج سال همش جنگ بود، خود حضرت با فرزندان چندگانه حسن و حسین و محمد ابن انفیه و حتی حضرت الفضل 13-14 ساله بود، 18 ماه در بیابون می جنگیدن، 18 ماه در جنگ سفین، یک ماه رمضان را روزه می گرفتن و می جنگیدن، وقت 6 ماه دیگه اضافه دوا 18 ماه، خب 18 ماه خلیفه و همش در بیابون باشه دیگه نوبت نصرانی و یهودی و سایر جهات پیشرفت اسلامی نمیشه، فقط دفاع از همین دشمن داخلی دیگه، بعدن هم جنگ اینه که قبلن هم جنگ جبل و بعدن هم جنگ نهروان و مقدسه نهروان، بعدن هم آخرش هم شهیدش کردن. این برای خاطر این است که یهودی ها و نصرانی ها خودشون فهمیدن که معاویه چقدر خدمت به این اهل کتاب کرده که اگر مجسمش رو بیاریم باید سر چهار راه ها بزنیم. این سرش اینه که اسلام نسبت به اهل کتاب قرآن را انسان مطالعه کند، کثیری از آیات مخصوصا در سوره مائده زیاده که با اینها باید چیکار کرد و چیکار نکرد و فلان، ولی اونایی که خوبند و اذیت نمی‌کنند و آزار نمی‌کنند و فلان اون یه مطلب دیگریه، اما چون اینا اشکال مرامی دارن، مرامشون این است که اسلام نباید باشد، اون وقت با اشکال مرامی دیگه نمیشه آدم تعارف بکنه بگه که خیلی اینا مثلا چیزن، اشکال مرامی رو باید استادگی کرد، نگذارن مرامشون رواج پیدا کنه. از این جهت اصلا که علامه فهموده است که مستوفی لحیه اون شخص دهنده یزیه را میگیرد و پوله را که تعمیل گرفت یا باشه که زیر گوشش لحظمتین عبارت از اون استخوان زیر گوش را پاشیه ها معنا کردن و یزیه رو به لحظمتیه، یعنی زیر فارسی اینجا بعضی هاشیه ها نوشتن یعنی تیخ به گوشش یک چکی میزنه. بیتمام که و یعطاد المستوفی به ذهیتیه و یزیه رو فی لحظمتیه، در لحظمته ایش میدند که اینجا نوشته یعنی بیخ گوش و هما مجتمع اللحم بین المازق و اذن، محل اجتماع گوشت بین مازق و اذن، اذن گوش مازق اینجاش که آدم مازق جویده نکردم میجوه اینجاش هم چه حرکت میکنه جنبش میکنه، این وقت لحظمه اینجا رو میگه، اینجا که یه ذره گوش داره اونجا یه چکی میکنه و یه همچه علامه ای را دشمن پیدا میکنه دیگه، علامه ای که بگه با اهل کتاب باید اینجوری کرد، این وقت یه دسته ای را وادار میکنه از جنس خودمون چنان چه وادار کردن به علامه، بعد میگفتن سب میکنن این هم میخورن، با اینکه علامه هلی رضوان الله علیه در احوالاتش میمیستن در سن 12 سالگی مردم منتظر بودن به حد بلوغ برسه تقلید کنند، یعنی در سن 12 سالگی مجتهد جامع شرائط بود، پسرش فخر المحدثین که یه پسر پسر نداشته علامه، فخر المحدثین ایزاه الفوائد فی حل اشکالات القواعد 4 جلد چاپ شده پاورقی ها شما ها نشد، اونجا ثابت کردیم که از فخر المحدثین از روی کلمات خود پدرش ها، فخر المحدثین از روی کلمات پدرش استفاده کردیم، در سن 10 سالگی جامع معقول منقول بوده، بس این 10 سالگی که الان بچه های مفوت بلادی هم تازه فوت هم توپ هم بلد نیستن بگیرند، جامعه معقول منگول بوده، صاحب کشف اللسان کاشف اللسان معروف هندی اما مسافرت به هندوستان کرد، اصفهانی هست مسافرت به هندوستان کرد، ایشون چون شرح قواعد نوشته در اولش نوشته است که شما تعجب نکنید که فخر المحدثین در سن 10 سالگی بیرون میره، من خودم یعنی خود کاشف اللسان در سن 8 سالگی فرون کتاب و فرون کتاب و فرون کتاب اینا میشمره، 10 سالگی رسن فلان تا 13 سالگی همه را تموم کردن، هم تک نیستن از اینا، اینا نابغن، اینا متعارف نیست، اینا نوابق روزگار هست، اون وقت اون نوابق روزگار خب یه دشمن هر چه انسان نابغش نابغ جریش دیاد تواجه دشمنش دیاد تره، الان امام دشمنش از من 1,000,000 زیاد تره، با من کسی دشمنی نداره اما اون دشمن داشت، اون نابغه زمان خودش داشت، اون وقت این نمره افرادی که پیدا میشه دشمن زیاد پیدا میکنه، اون امثال علامه که میگه که سیگار معناش این است که سرش پایین میذاره، کمرش رو خم کنه، پولا رو بیزه، یه چکی هم بخورد و مرخص میشه. این اصلا دشمن پیدا میکنه. خب من برای توضیح این جمله و یبدع به قتال الاغرب ابتدا میکنن. حالا اصل کیفیت قتال مسئله جدیه تموم شد، باقی فروش آقایون مراجعه کنن در تحریر هست. و یبدع به قتال الاغرب میفهمان که مسلمین که جنگ میکنن الاغرب و فالاغرب را باید ملاحظه کنن و اونایی که قاتل الذین یلونکم من الکفار قرآن مجید دارد، اونایی که در تلو شما قرار گرفتن و دنبال شما قرار گرفتن اول با اونا مقاطعه کنن، ردشون کنین تا به نوبت دور برسد و از اول از اون ته دنیا شروع نکنین. اونایی که نزدیک دور ترند و نزدیک ترند میفهمان که با اونها باید مقاطعه کرد. و یبدع به قتال الاغرب الی الامام علیه السلام او من نسبه، اونایی که نزدیکتر به امامن اینها را باید، مثلا امام هم وقت در میدان جنگ حاضر میشود دیگه، صف که میکشیدن دشمنانی که نزدیک به امامن اونا را باید درک کردن که این یک جهت دیگر هم دارد و اون این است که حفظ امام علیه السلام ولو پنج دقیقه لازمه، حفظ امام لازمه. روز عاشورا که اون صحابه اصحاب علی بن عبدالله سلام الله علیه نمیگذاشتن نوبت امام حسین برسد، همین مسئله در ذهنشون مرتکز بوده که میگفتن مادامی که ما زنده این نگذاریم به امام حسین آسیبی برسد، جله و صف مقدم صف میکردیدن که نوبت به خیمه ها و فلان ها نرسد. این خود یه وظیفه شرعی قتالی و جنگی بوده و لذا اون کسانی که امام علیه السلام یا منصوب من قبل امام هم یک کسی تعیین کردن مثل مالک اشتن یا دیگران که اینا میدن میدون جنگ، باید اونی که نزدیک تره به اونها هستن اونها را دفاع کرد. الا مع الخطر، مگر اونی که دورترن خطرشون زیادتر نزدیکترها باشد. الا مع الخطر فی البعید فیبدع به، پس ابتدا فیبدع به کما فعل النبی صلی الله علیه و آله بالحارث ابن ابی ذراد. بل حارث نزم به بل حارث نداره هیچ نفته ای اون آدمی که چی بوده، بل حارث یه نفر بوده معروف بوده، نه حارث ها که باش با حرف جر باشه، ما خواهی اینجا نشته بل حارث ابن ابی ذراد. حالا از تاریخ ها هم نگاه کنید در اصلا که سوره هشت یه مقدار جنگ های بنی نذیر و بنی قنیقا و بنی فلان اینا در سوره هشت در جلد آخر مجموع بیان اونجا مراجعه فهمت که این بل حارث است که اسمش بل حارث بوده، ما باید بگیم به بل حارث، یا اسمش حارث بوده تا بگیم بل حارث. حالا هر پیغمبر اکرم نسبت به حارث ابن ابی ذرار میفهمان اینجوری کرد، لما بلغه انه یجمع له، به خبر دادن که حارث ابن ابی ذرار در مکه معظمه یا در جای دیگه اطراف مدینه دارد لشکر جمع میکند و تجهیز قوا دارد میکند. پیغمبر فهمود تا این نزدیکی های اطراف مدینه رو میتونید اول به رو دستش کنید، چون اون ضررش بیشتر بوده. لکان بینه و بینه ادو اقرب، بین پیغمبر و بین اون حارث ابن ابی ذرار ادو نزدیکتری بوده، لیکن اون ضررش خطرش بیشتر بوده. و کذا فعل به خالد ابن سفیان خزلی، و مثل اون بل اینم باز همینجوری بوده که دورتر بوده ولیکن خطرش زیادتر بوده، مثلا جیشش زیادتر بوده. و مثله مالو کانال قریبو مهادنا، اگر اونی که نزدیکتر است قابل صلح و حد نکند و یه قدی آرون تبگیرت هست، اون دور شدتش زیادتره، مثلا اینم با دور از دور باید شروع کرد. و مثل این است، یعنی مثل خطر در بعید است، حاشیه معنا کرده مالو کانال قریب مهادنا، یعنی اون کسی که نزدیکه مهادنه میکند، یعنی قابلش مصالحه هست، حاضره که صلح بکنه، اما اون دور حاضر نیست، ما همون باید او رو گیره. ولا یجوز الفرار من الحرب اذا کان العدو ضعف للمسلم، میفهمان که فرار از جنگ جایز نیست. خب یکی از گناهان کبیره که همه علما و همه روایات نوشتن فرار از زحف هست، فلا تولوهم الادبار، در قرآن مجید هم چند جا هست که اینا نباید بسن از جنگ فرار، بلکه اکبر الکبائر در قسمتی از روایات میپرسن که اکثر و کبائر کدومه، میفهمن هفت چیزه، یکیش فرار من از ضعف و حقوق والدین و فلانه، اون وقت این فرار از ضعف یکی از گناهان کبیره، حالا یا اکبر و کبائر یا گناه. جایز نیست فرار کردن از جنگ در چه زمینه، اذا کان العدو و ضعف للمسلم المأمور بالثبات. اون آیه شریفه اوائل اسلامی بود است که هر یک نفر مسلمان باید مقاومت کند با ده نفر کفر. این یکم منکم اشنون صابرون یغلبوا مئتین، اگر در 20 نفر از 20 نفر از شما ها باشن باید غلبه کنن بر 20 نفر، 20 تا میشد 200 تا. در این مدت اینجوری بود که مسلمین دو نفر بودن، اونا 20 نفر هم نداشتن فرار کنن. بعدن آیه شریفه دنبالش همین داشت که الان قد علم ان فیکم ضعفا این یکم منکم مئتون صابره یغلبوا مئتین و این یکم منکم الفون صابره یغلبوا الفین باذن الله. هر یک نفر برابر دو نفر، یعنی یک صد نفر مسلمان رفت مقابله با 200 نفر حق فرار ندارد، اما دیگه صد نفر مقابل 1000 نفر فرار بکنه ما نمیدونیم، اونا غلبه دارن. این موقعی بود که عرض کنم که مسلمین زیاد خشم این آیه شریفه را که الان قد علم ان فیکم ضعفا را قرا دو جور خوندن، یکی قد علم ان فیکم ضعفا یعنی به ذم ذات خوندن، یعنی شما دیگه چندین برابر شدید، مضاعف شدید، این دیگه عیب نداره که. معنای دوم اینه که شما ناتوانید، نمیتونید یک نفرتون برابر ده نفر مقاومت کنید، یک نفرتون حداقل باید برابر ده نفر مقاومت کنید. وقت ضعفا به این معنا میشه و اونایی که ضعفا خوندن به معنای ضعف معنا کردن، یعنی دو چندان مضاعف ها. اینجا هم اینجوری اشاره میکنه، میفهمم که اذا کان العدو ضعفا للمسلم، یعنی دشمن دو برابر مسلمان باشد یه فرار جا.
بیان و المجانین، بچه ها را نباید کشت، بچه های کفار را، دیوانه ها را نباید کشت، زن ها را هم نباید کشت، وین آونو، گرچه اینا همه کمک کنند ها، نباید اونا را کشت، الا ما از ضروره، مگر با ضرورت. ضرورت چیه؟ این است که این بچه ها و دیوانه ها و زن ها را در صف مقدم قرار دادن اون کفار،
آب مقاومت ندارن. اذا کان العدو ضعفا للمسلم المأمور بالثبات، اون مسلمانی که مأمور به ثبات است، ای قدره مرتين، یعنی قدر اون چیز عدو دو مرتبه بوده است، یکی این که متحرف قتال، یعنی این نزدیک، مثلا الان با مثال اصلا زود واضح نیست، یک کسی که میخواد از یک نهری بپره را خود را خود را میرحالیش نیست جلو نهره، یه دفعه به یه نهر وسیع میرسد، اونجا میخواد جفتت بگن اون تا این یک قدر میره عقب، یک قدر میره عقب، عقب خواهی یه دفعه جفتت میرم، اما لب نه که وایستاده نمیشه جفتت میفتد تو نه. اون متحرف لگتا معناش اینه، یعنی مسلمین عقب نشینی میکنن برای اینکه میدان حمله شون باز بشه، بهتر بدن جفتک بدن از این مثلا خطر رد بشن. اگر یه مسلمان لشکر اسلام یه قدی عقب بیان به عنوان اینکه میدان باز بکنند و انتقال پیدا کنن از مکانی به مکان دیگری که بهتر بتوانند دفاع از عدو بکنن، این میفهمان که مانی نداره. الا لمتحرف لقتال ای منتقل الى حالت امکن من حالت التي هو عليها، انتقال پیدا کند به یک حالتی که اینجا مثلا کوه دشت تیگ میره به میدان وسیع تری که امکن باشد از حالت آنچانه که این مسلم بر اون حالت است، کما استدمار شمس مثلا رو به خورشید الان میخواد پش بخور چیز میشد که حرارت تابش و خورشید، آقا تابش و خورشید رو چشم میگیره آقا نمیتونه ببینه، اما اگه پشت به خورشید باشد میتونه ببینه. اینجوری که استدمار شمس و اون یکی چی را ثبوت رو تصویت لعمه، یعنی زرهش و کل خودش و حاصل وسائل جنگیش آماده کند، خوش آده درست بکند، و تصویت لعمه یعنی اون زره که معنا کرده به ید دل اونا مصابیش کنه مثلا، و طلب و سعه میدان وسیطه این خواهد گیر بیاره، و مورد الماء یه جا باشه که اگر لشکر تشنه شدن آب باشه در بیابان، خب بیابی هم خودش کمک میکنه در مغلوب شدن. اون وقت این متحرف لگتال یعنی متحرفه، یعنی برگشته است، انحراف پیدا کرده، اما لگتالون برگشته است، نه برای فرارن بلکه لگتالون، یعنی وسائل آمادگی خودش را برای جنگ بهتر میخواد فراهم بکنه، این جده فرار از جنگ حساب نمیشه. او متحیزن یا نه، این دو گروه هم مسلمین، یک گروه شدید جاجی بود تیکه تیکه خب از ما 100 هزاران خیلی یک تا را نباشد همتی چون به هم برتافتی اسفندیارش نکسلد. یک گروه اینجا یک گروه اونجا یک اونا وقت گروه را میدونن زود زود از این را اما اینا با هم قاطی رفتند و منسجم شدن دیگه کم هم میکنن. این طایفه متحرز هست اما متحرزن اضافه هست نه یعنی میخواد خودش را متصل کنه به یک گروه دیگه ای که تقویت پیدا کنن. این را میفهمان جزه فرارزگتال نیست که این که مثلا این محلت ها خالی میکنن متصل میشن به جای دیگه ای که اونها اجتماع کردن. او متحیزن ای منظمن او متحیزن ای منظمن اضافهتن یستنجد به حافظ معهونه و ای که طلب کمک بکنن معنا کرده یستنجد را سلطان ای یستنجد یستنجد به حافظیها را معهونه طلب کمک میکنن در اون سهر در کمک حالیه حیلتن هم کسیده اون فعر زیاد باشه یکم مع صلاحیت حالهون در صورتی که اون فعری دیگر هم صلاحیت بساسه و الا اینا برن اونجا دلشون با اونا میتونده باید خود اونا وقت اونا خود همه سر اونا بکن براشون اون درستن آب بیانی نمیتون تکون بکن و این منظم الافعته فایده این فایده نداره با صلاحیت اون فعر برای اعانت و برای کتاب و
کونه ها غیر بعیدتن خیلی هم دور نباشن از مشرق تخلیه کنن برن مغرب میفهمان این نه خیلی دورن وقت مشرق را میگیرن در اون جنگ پیغمبر اکرم فرمود که 12 نفر جلو و این کو واشتد هر چه شد ویل نکنید پنجا نفر فرمود در این جلو و کو واشتد هر جور جنگ شروع پروک شروع قالب مغلوب هر شد این 5 نفر حق ندارد که رها کند این دروازه این وادی را. وقتی اینا دیدن که 5 نفر یه مقدار جنگ دیدن که اون مسلمین غالب شدن مسلمین که غالب می شدن شروع می کردن به غارت کردن انبال اونا غارت می کردن و غنیمت می آوردن و اون چاقو پیدا کردن و ساعت پیدا کردن و پول پیدا کردن. این 5 نفر دیدن برای اینا نمی مونه ویلش کردن دیدن که اینا هم دارن غارت می کنن همه رفتن 12 نفر مون 38 نفرش رفت 12 اون وقت از اون پشت چون پیغمبر پیش بینی کرده بود این 12 نفر که موندن اون پشت همون کوهی که فرمود اون جلوی این وایسید یک دفعه ریختن کفار و مسلمین را مغلوب کردند و در اون جنگ مغلوب شد و اون وقت آیه شریفه نازل شد و فلان که اینا رها کردن یعنی اونجا را که باید حفظ بکنن سگور را حفظ بکنن حفظ نکردن سبب برای مغلوبیت میشه و لذا اگر چانسی یک جای را انسان رها کند برد جای دیگر نزدیک باشد که فاصله زیاد نشود که لشکر تقویت کند خودش را عیب ندارد و اما اگر چانسی به اندازه فاصله بیندازد که این از اینجا تا اونجا خودش را برسونه اینا تقویت و قوا میکنند بیشتر حمله میکنند این جایز نیست میفهمند که رها کنند علاوه از این یخ رو جنگ بله و کونه ها غیر بعیدتن بر وجهی که خارج بشودن کونه این مقاتلن عادتن هازا کله للمختار یعنی اینایی که میگیم که فرار جایز نیست برای مختار اما المزتر که من عرض له مرزون او فقد سلاحه فانه یجوز له الانصراف که مثل کسی که عارض شده باشد برای مرض مریض شده مثلا فلان یا اینکه اصلها نداره خب بی اصلها که نمیشه زن که فانه یجوز له الانصراف این اصلها که نداره خب باید که جونش را حفظ کند دیگه چون گاه وقت ها میشه دیگه یکی از طرق پیشرفت همون فرار بده این یه نفر بکشن و یه فرد از مسلمین کم میشه و اگر نکشند بعد میتوند مثلا کمک کند دیگران را تقویت کند پس اگر سلاح و اسلحه هم راش نباشد میفهمان انصرافش همونی که گناه کبیره است دیگه گناه کبیره حساب نمیشه و یجوز المحاربه و اما کیفیت جنگ میفهمان به هر نحوی که پیشرفت درش باشد جایزه حالا هر چی باشد به هر وسیله آب بریزن کار بکنن آتش بریزن و یجوز المحاربه به طرق الفتح یعنی تمام راه های فتح که هدم الحصون قلعه هاشون را خراب کنن و المنجنیق منجنیق راه هاش یه اینجا معنا کرده ای المحاربه بالمنجنیق وقت بعضی ها نوشتن که منجنیق عبارت اون چیزی که به وسیله حجاره را به وسیله اون میاندازن حجاره این بوشد این خیلی مهم نیست قال به سنگ را میگن فلاخون از قتل داوود و جالوت که در قصه تالوت و جالوت خواهند عالم حکایت فرموده داوود 16 ساله بود در میان لشکر تالوت بود اون وقت با فلاخون جالوت را کشت میگن سنگی گذاشت توی قال به سنگ پیچ داد رها کرد مستقیم خورد به مغز اون جالوت افتاد مرد اون وقت اون رأس که بمیره بقیه همه فرار میکنن دیگه اون وقت فهزموهم همه را فراروندند و غالب شدند و فلان اون وقت این فلاخون اگه باشه اما منجنیق اونجوری که در قصه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن نقل کردن که آتش که میخواستن درست کرده بودن و میخواستن حضرت ابراهیم را به آتش بیندازن، متحیر بودن کی این را ببرد، چون از بسی که آتش زیاد بود هر که نزدیک تر میرفت خودش هم میسوخت، وقت کی ببره این را بندازه تو آتش که خودش هم بسوزه، هیچ کس حاضر نبود. شیطون به شکلی در پیرمرد چیزی در آمد و منجنیق یاد داد، گفت که اینا میذارید تو منجنیق، ما میکشیدش بالا، یه مرغی درست میکنید چیکار میکنید، اون مرغ گوشت بالاش آویزی میکنید، این به هوای گوشت لاشخورها میرن بالا، اینا میره بالا، اون مهازات چیز که میرسه اون رها کنید میفته تو آتش. اینا هم اینجوری شدن. اگه منجنیق اونجوری باشد، اینی که یرما به الحجاره در حاشیه معنا کرده، حالا آیون مراجعه بفرمایید، مثل اینکه منجنیق در نوشته است که گفتند که معربه منجنیق معربه منچنیک، یعنی من چقدر خوبم اینجوری ها، من چنیک، اون وقت این فارسی است، یعنی در لغت فارس بوده. عرب ها هر لفظی را که از لسان های دیگه نمیگیرن یک تصرفی میکنن، تنوینی الف لامی یه چیزی اضافه میکنن، اون وقت منچنیک را گفتن که منجنیق میگیم مثلا اینطوری. اگه این باشد باید لغت های فارسی و این فرهنگ عمید و فلان اینا ببینین که منجنیق را چجور معنا کرده و سایر لغت ها هم آیون مراجعه بفرمایند. اینی که اینجا حاشیه معنا کرده خیلی تعریف ندارد، که یعنی یرما به الحجاره. خب میفهمان که به وسیله هدم حصون و منجنیق، یعنی مثلا بگیرندش بالا بیندازن تو آتش، و قطع شجر درختاشون را ببرن، که در سوره 8 همین بریدن درخت ها پیغمبر اسلام دستور داد به اینکه درخت ها اونا را بریدن. همه را آمدن گفتن یا رسول الله، تو که فاسد و مفسد نبودی چرا درخت ها را میبری؟ آیا آمد که ما قطعتم من لینتن او ترکتموها فبه اذن الله، این درخت هایی که این بریده است به اذن خدا بوده، پیش از هوای نفس نبوده، تصریح کرده است که ما قطعتم من لینتن او ترکتموها، یه دستش که رها کردید یه دستش بریدید فبه اذن الله بوده، به اذن پروردگار بوده. و قطع شجر حیث یتوقف علیه و انکر حقت شجر، گرچه بریدن اشجار چون قوه نباتی دارند و قوه نباتی یکی از مراحل روح است، این روح را از بین بردنه و این کراهت دارد، لکن میفهمان که در مقام غلبه بر اعدا مانعی نداره. و انکر حقت شجر و قد قطع النبی صلی الله علیه اشجار الطائف، که می جنگید با یهودی های خیبر و فلان، اینا که سه طایفه بودن، بنی نذیر و بنی قنیقا و یه طایفه دیگه، این سه طایفه هر سهشون مال یهودی های خیبر بودن، اینا اون وقت چون دستبندی کرده بودند و تواطؤ و توطئه کرده بودند که پیغمبر را بغتتن بکشند و غیلتن بکشند، پیغمبرم جبرئیل خبر آورد فرستاد قبل از اینکه اینا بجنبند همه را مستعصم کرد و خودشون خانه های خودشون را خراب، یخربون بیوتهم و بعیدیهم و عید المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، خداوند در سوره 8 فرموده، خودشون خان میگفتن حالا که ما بناس بریم پس اینا را خراب کنیم بریم که الان مسلمان ها نیان جا بگیرن باز غنیمته، اون خانه های خیلی عالی و فلان را خراب میکردند و از اون قلعه فرار میکردن میرفتن. میفهمان که بله و حرق علا بن نذیر و خرب دیارهم، پیغمبر اسلام خراب کرد، سوزون بر طایفه بنی نذیر و خراب کرد خانه هاشون را، و کذا یکره و ارسال الماء علیهم، آدم آب رها کند تا همه تو آب غرق بشند و بمونند، این کراهت دارد، و من اوهو انهم، جلوگیری آب هم کراهت دارد، یعنی اگر انسان مردانه می جنگد به وسیله جلوگیری آب نجنگد، در جنگ های امیرالمومنین هم دارد که آب گرفته بود لشکر معاویه، بعد امیرالمومنین یه جمله‌ای فرمود، بالاخره اینا به هیجان افتادن، تحریک شدن، رفتن آب را پس گرفتن از لشکر معاویه، بعد عرض کردن یا علی پس حالا اجازه بدید ما نگذاریم اونا، حضرت اجازه نداد، فرمود این درست نیست، آب است بخورن دیگه، وقت کراهت دارد میفهمان جلوگیری کردن اعدا را از آب، و من اوهو انهم یعنی من علما از این اعدا، و ارسال النار کراهت دارد آتش ریختن، انسان با آتش بجنگد مثلا اینجوری، و القاء السم همین مواد شیمیایی که میگن در روایات نشده، حالا جمع بین اخبار را ایشون میفهمن که راحت دارد، جماعتی حکایت شده است در کتابای مفصل گفتن جایز نیست با آتش ریزی و با سم ریزی کسی خواسته باشد با اعدا بجنگد جایز نیست، و کذا و ارسال النار و القاء السم علی الاقوا، این علی الاقوا از کنم که در مقابل این است که حرام نیست، الا ان یؤدی الی قتل نفس محترمه، مگر اینکه اینی که
آتش میریزن یا آب میریزن موجب این بشود یه قتل، یه نفس محترمه در میان اینا که خونش محفوظه هدر برد. اینجا اون وقت جایز نیست دیگه، الا ان یؤدی الی قتل نفس محترمه فیحرم ان امکن بدونه، پس حرام است این قتل نفس محترمه اگر ممکن باشد دفاع بدون این نار و بدون القاء سم، این کار نکنن که اونها بی تقصیرا بمیرن. او یتوقف علیه الفتح، یا اینکه فتح توقف داشته باشد، عرض کنم که فیجب در زمینه که فتح توقف بر این دارن که از که راحت هم میاد اون ورتر جایز و اینا واجب میشه. و رجح المصنف فی الدروس تحریم الغائه مطلقا، این قولی است که عرض کردم، میفهمان ترجیح داده است مصنف در کتاب دروس تحریم الغاء سم را مطلقا، یعنی چه مؤدی به قتل نفس محترمه بشود یا نشود. اون قول قبلی این بود که اگر مؤدی به قتل نفس بشود حرامه، مصنف در دروس فرموده مطلقا حرامه، ولی مؤدی هم نشود. چرا؟ لنهی نبی صلی الله علیه و آله، روایت سکونی است که از امیرالمومنین سلام الله علیه، یعنی از امام صادق تا به آباش امیرالمومنین، حضرت از پیغمبر نقل کرده است که القاء سم نکنید. لنهی نبی صلی الله علیه و آله، ایشون میفهمن بر روایت و ضعیفت و سند است به سکونی. سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد است که نوعا او را مثلا خیلی هاشون تضعیف میکنن، میگن که عامی المذهب بوده و مثلا قائل به خلافت اون سه نفر بوده، قولش حجیت نداره. لیکن مرحوم اشرف عبدالله ماماگانی که اخیرا رجال نوشته، به سعی کوشش زیاد با طول تفصیل زیادی زحمت کشیده، این سکونی را از ضعف آورده بیرون. میگه سکونی زیاد ضعیف نی و صرف این که عرض کنم که در میان عامه بوده و فلان دلیل بر سنیگریش و دلیل بر مخالف بودنش با اهل بیت نمیشد، بزنید یک وقتا تقیه بوده. علاوه بر این میگه روایات داریم بر این که اعرفو منازل الرجال مننا به کثرت روایاتهم عنا، منزلت های مردان را از ما از جنبه روایتیشون بدونید. هر کس از این روایات زیاد از ما روایت نقل میکنند، معلوم میشه علاقه با ما داره. سکونی روایت زیاد نقل کرده در کتب اربعه زیاده. اما یک کسی که عقیده به امامت امام جعفر صادق داشته باشد، همه های برد بگد که سمعت ابا عبدالله یقول کذا، سمعت ابا عبدالله یقول، این نمیشد. ما هایی که الان عقیده به کسی نداریم، ما در عمرمون مگر زور و ضرورت بگیم فلان کس اینجوری میگفت و الا اگر سانچه نه عقیده نداریم نقل قول نمیکنیم. وقت اسماعیل ابن ابی زیاد مرتب میگه سمعت ابا عبدالله، سالت ابا عبدالله، سمعت صادق. اینا میگن که چون سکونی میگد ان جعفر ان ابیه، نمیگد که ان الامام صادق، جعفر اسمش مش دست مثلا گاگای ما میگیم سر من میگم علی گوید، خب علی گوید درست نیست، به مش دستن بقال بگی اینجوری، باید یه قدمی جناب آقای مش دستن بقال فرمودن علی گوید، نباید گفت امیرالمومنین قائد القر المحجلین نمیدونم امام المتقین اینجوری فرموده، این بیشتر اثر میکنه تا علی چنین گوید. علی خود و اونا میگن این از قبیل علی گوید، میگه که ان جعفر. ماما گانی نوشته است که این برای تقیه بوده، از ترسش اینجوری میکرده، یعنی اگه میگفت امیر جعفر ابن محمد صادق میگرفتندش، اون گفت ان جعفر، ما جعفر گفتن که قدقن نبوده. از این جهت ایشون در آخرش نوشته است که اقوا این است که این سکونی موثق بوده. اما بچه ها را نباید کشت، بچه های کفار را، دیوانه ها را نباید کشت، زن ها را هم نباید کشت، وین آونو، گرچه اینا همه کمک کننده، نباید اونا را کشت، الا ما از ضروره، مگر با ضرورت. ضرورت چیه؟ این است که این بچه ها و دیوانه ها و زن ها را در صف مقدم قرار دادن این کفار و ترس خودشون و سپر خودشون قرار داده باشن، اون وقت توقف دارد این کشتن اونها بر کشتن اینا، این مقدمه واجب میشن. و به ان تترسو بهم، به این که تترس کنن یعنی سپر قرار بدن خودشون را به توسط این سبیان و مجانین، و یه توقف الفتح علی قتلهم، این که قتلش هم بله فتح اسلامی هم توقف بر قتل این مجانین و سبیان و اینا داشته باشد مانی ندارد. و کذا لا یجوز قتل شیخ الفانی، ای پیر مرد فرسوده تو یه مثلا کفار هست، او را نباید کشتش، الا ان یعاونه، مگه از اون پیر مردای باشه که بله نظریه میدن، میگه از اون ور برید، از اون ور برید، نظریه میدن که الان آرام بگی، اینا باید زود کشت این پیر مردا. میفهمان که و کذا لا یجوز قتل شیخ الفانی الا ان یعاون برأی او قتال، یا خودش میجنگد و یا نظریه میدهد. ولل خنس المشکل، خنسای واضح اونیست که به علائم شرعیه که در کتاب ارث متعرضن تشخیص داده شود که این مرد یا زن. خنسای مشکل اینست که هیچ تشخیص داده نشود، هم آلت رجولیت مرد و هم زن را دارد، خونسای مشکل را نباید کشت. چرا؟ به جهتی که اونی که میشد کشت رجاله، خونسا را شک داریم که رجل یا امرأه است. اون وقت احتیاط دما اقتضا دارد که موارد مشکوکه را انسان نکشد مگر توقف داشته باشد. ولل خونس المشکل لانه او به حکم المرأه فی ذلک و یقتل الراهب و الکبیر. میفهمان که علماشون راهب اون روحانیین و مثلا چون اونا هستن که عبادت میکنند و عابدینند و جز چیزا هستن، میفهمان اونا هم میشد کشت. و کبیر و هو دون الشیخ الفانی، شیخ فانی یعنی خیلی فرسوده شده، کبیر یعنی اونم باز بزرگ قومه که مثلا اکرمو کبیر القوم اینجا در روایت او هو، یا اینکه نه معنای کبیر همون شیخ فانیه. و صدرک الجوازه بالقید و هو قولو ان کان ذا رأی او قتال، کبیر را هم میشد کش اگر صاحب رأی یا صاحب قتال باشد که شارح جلوتر فرمودن. و کان یغنی احدهما عن الاخر، میفهمان این ذا رأی بودن یا ذا قتال بودن کفایت میکرد، یه هر دو لازم نی. میفهمان بود بی نیاز کننده یکی از این دو، یعنی ذا رأی بودن از دیگری بی نیاز میکرد. سلطان نوشته است که احدهما یعنی ذکر الشیخ الفانی والکبیر، یا بگید شیخ کبیر یا شیخ فانی یا کبیر، هر دو را نگید. این هما را ایشون برگردوندن به اون یکی، یعنی شیخ فانی و کبیر، دوتا لازم نیست، یکیش کافی بود. و کان یغنی احدهما عن الاخر و کذا یجوز و قتل ترس، اونایی که سپرن من ملا یقتل، همین که الان فرمود کن نساء و سبیان، ولو تترسو بالمسلمین، اگه خود مسلمان ها را سپر قرار دادن کفار که اول جهاد اشارتاً عرض کردم، ولو تترسو بالمسلمین کف عنهم ما امکن، مادامی که ممکنه این مسلمان ها رد کنند و با کفار بجنگند و با اعدا بجنگند واجبه، و اما اگر شانس نمیشود جز اینکه اینا را اول از جلو بردارن مانعی نداره. و مع التعذر بان لا يمكن التوسل به سوی مشرکین مگر به سبب قتل مسلمین، فلا قود ولا دیته، نه این قاتل را قصاص میشه کرد و نه دیه باید بدهد. چرا؟ للاذن فی قتل امین اذن شرعا، به جهتی که اذن در کشتن اونها هستن هنگام شرعا، نه کفاره باید بده، چون کفاره مال حق اللهیه. یعنی اگه یه مسلمانی را ولو به عنوان اینکه میخواد دسترسی به مشرکین و کفار پیدا بکنه بکشن، هر کسی که مؤمنی را بکشد مؤمن عمدی باشد و کفاره جمع داره قتل مؤمن عمدن، همه 60 مسکین روزه، هم 60 روزه 60 مسکین تمام 60 روزه و هم اذکر رقبه که الان نیست، اون وقت کفارش واجبه. و هل هی کفاره الخطا، کفاره خطا حساب میشد؟ کفاره خطا اون وقت تخییر است، مثل کفاره مبارک رمضانه، یا کفاره عمده که نه تخییر نیست و جمع مثلا یا ترتیبه. و جهانه معخذ و هما کونهو فل اصل غیر قاصد للمسلم، معخذ وجه این است که چون از اول قصد مسلمون را نداره پس این کفاره خطا را داره، مثل این که آدم گنجوش میزنه آدم کشته میشه، غیر از دیه کفاره هم داره، اون وقت این هم قصد نداشته. و اینما مطلوبهو قتل الکافر، و نظر و از اون طرف نظر الی صورت الواقع، واقع مطلب که این مسلمون را عمدن کشته است دیگه، فانه متعمدون، این شخص قاتل متعمد مر قتل مسلم است، و این دومی اوجه یعنی حکم کفاره عمد را داره و هو اوجه. و ینبغی ان تکون من بیت المال، چون برای دفاع از مسلمین است و برای مصالح اسلامی، یه بگیم هر چی کاسه بی کردی از اول عمر تعالی کفاره بده، یه نفر مسلمان را کشتی، نه باید بیت المال بده. و یم بقی انتکون من بیت المال، چرا؟ لأن اون بیت المال للمصالح و هازهی، یعنی دادن کفاره برای مجاهدین، من اهمه ها، از اهم مصالحه. و لأن فی ایجابه ها علی المسلم، و دلیل دومی که واجب کردن کفاره را بر مسلمان جنگجو، اضرارن یوجب التخاذل، اسباب سستی مسلمان ها میشد و دیگرون نمیان در میدون جنگ، موجب و تخاذل عن الحربه، برای کسی دیگر جمعیت. صلی الله علی محمد و آله.